آبان 1402 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الاعراب اشد کفرا و نفاقا و اجدر الا یعلم حدود ما انزل الله على رسوله و الله علیم حکیم. آیه 97 سوره توبه. ذات اقدس اله در این آیه شریفه چه می کند؟ خبر می دهد بر این که اعراب، بادیه نشینان، چادر نشینان و بیابان نشینهای عرب خدا را و رسول خدا را به حق معرفت نمی شناسند و لذا کفر و نفاق این اعراب اشد است و اینا جاهدند نسبت به نعم الهی و نفاقشون هم از غیر بیشتر است. این اجمال آیه شریفه، لکن مقصود آیه، توجه بفرمایید، این نیست که در اهل بله، این نیست که صرف بادی نشینی موجب کفر و نفاق باشد. کفر و نفاق همون گونه که در بادیه نشینان هست در شهر نشینان هم هست، بلکه مراد این است که کفار اهل بادیه و منافقین اهل بادیه اینا کفر و نفاقشون اشد است از کفر و نفاق شهر نشین ها. دقت فرمودید؟ نه اینکه هر که اهل بادیه باشد کافر است یا منافق است، نه، ملاک خود کفر و نفاق است، نه ملاک بادیه و شهر باشد، ولی بادیه نشینان به واسطه بادیه نشینی و بیابانگردی یک خوی شدت درشون هست به طور طبیعی. با اون شدت، چون زندگی در بیابان سخته، وقتی که بخواهند در بیابان زندگی کنن اون سختی ها رو باید تحمل کنن، لا محال سخت میشن و شدید، لذا گرایش به هرچی که پیدا کنند اون گرایششون گرایش سخت و شدیدی خواهد شد. لذا اگر به دنبال نفاق و کفر برن، نفاق و کفرشون اشد است. عکسش هم میشد گفتم، یعنی اگرم به دنبال ایمان برند باز ایمانشون اشد از مؤمنین شهر میشد. ببینید، چون خوی و خصلتشون سختی و شدته، بیابون اینا رو اینجوری میسازد. تو هر مسیری که بیفتند چیان؟ بله، تا آخر خط میرند. دقت فرمودید؟ لذا آیه این رو میخواد بگد، لکن حالا فعلا ناحیه کفر و نفاقش رو میگد که در ناحیه دور بودن. احسن، همین دور بودن موجب میشد که اطلاعی نداشته باشند، با توهمات خودشون زندگی کنند. لکن خصوصیت او خصلت هم یادتون نره که خود بیابان نشینی ببینید تو شهر سقفی دارد، دوستانی دارد، همنشینایی داره، رفت آمدهایی هست، خیلی خوب عالمانی هستن، نشست و برخاست با اونا هست، اینا همش مزاج را لینت میبخشه. ولی در بادیه وسط بیابون چیست؟ از سرما نمیتوند خودشو درست حفظ کند، از گرما نمیتواند، هیچ کسی رفت آمد نمی کند، کسانی که دور و برش هستند فقط گاوان و خرانند، فقط چارپایان بر گرد او هستند. خب به طور طبیعی این چنین شخصی اطلاعاتی رو نمیتواند به دست بیارد و به طور طبیعی یا آدم تندخو و شدیدم میشد. دقت میکنید؟
اشعاران میگن
بله دیگه، اش فرق نمیکنن. ملاک بله بفرمایید، حالا روایتش هم حتی براتون میخونم. هر چه که محل زندگی شما وسعت پیدا کند، دید شما وسعت پیدا کند، فکر شما چه میشد؟ بازتر میشد. هر چه شما در یه محیط بسته ای باشید و از اون محیط بسته چه نشید؟ خارج نشید، فکر شما در حد همون محیط بسته میماند. تمام شد. بعض دوستان ما هستن پاشون از این اصفهان بیرون نگذاشته اند. دقت میکنید؟ یک ساعت درس بیرون اصفهان نخونده اند. اگر درسی خوانده باشند آقای موسوی تو خود اصفهان است. خب اینا را نوعا نگاه کنید، سقف فکری اینا بسیار پایینه. فوری همه را رمی به چه می کنند؟ به کفر و تکفیر می کنند. تا یه کسی یه نظر مخالف برای اینا ابراز کند تکفیرش کنند. حالا اگر کسی از اصفهان رفته باشد قم، خب یه فضایی است به مراتب چی؟ بازتر. اینجا آراء مختلف هست، نظرات مختلف هست، افکار مختلف هست، با اونا برخورد میکنه. از قم رفته باشد نجف، باز آراء چیه؟ اونجا بازتره، افکار بازتر است. دقت میکنی؟ و اصلا قابل مقایسه نیست. حالا اگر همین آدم که قوم و نجف رفته باشد دنیا رو دیده باشد، یعنی آقای یزدی هندم رفته باشد، از هند آمریکای جنایتکار رو هم رفته باشد، اروپا رو رفته باشد، بقیه رو یه سرکی کشیده باشد، مدتی با اونام زندگی کرده باشد، این فکر دیگه فکری که قوم و نجف بوده است نیست، تغییر می کند. دقت می کنید؟ این طبیعی است، عادی. مطلب همین جور است، برای همه هم صادقه. یعنی شما محیط زندگیتون هرچه که باشد دیدگاه شما در همون حد میشد. وقتی دور شما گاو و گوسفند باشد، خب شما فکرتون در همون حد میره. ولی اگه آمدی شهر و مدرسه رفتی، چهار تا استاد دیدی، به طور طبیعی باز فکرت میره چی؟ جلوتر. هرچه استادات بالاتر باشن فکرت باز چه میشن؟ میره بالاتر. هرچه محیطهای بیشتری را ببینی، آرا و افکار و نظریات متعددی را ببینی، فکر بازتر میشه. این طبیعی است. دقت میکنید؟ لذا بعضی از دوستان ما به ما پیشنهاد میدن، میگن شما حتما باید هند و آمریکای جنایتکار رو بریم ببینید. توجه میکنید؟ ما هم حرفی نداریم بریم، حتی چین برید ببینید اونجا. چرا؟ به خاطر اینکه خود دیدن اونجا فکر تو را چه میکنه؟ بازتر میکنه، رب ما در بعض مسائل تغییر بده. بله، ولی خب ما هنوز موفق نشدیم پامون رو بگذاریم بیرون. حالا شما دعا کنید یه بانی خر پیدا بشه، اگه بریم که حتما شما را میبریم که اون مشکل دون رو علاج کنیم. خب نرفتیم هم که به فلانت. خب شد خیلی قصد نخو.
استاد اتفاقاً این هم دیگه هم بیرون استاد بکنه تاریخون بیشتر میشه؟
نه،
یعنی من همین احتمال درستون بگم
خب کفر و نفاقش معلوم نیست بیشتر بشه. ببینید یه وقت یه کسی است میره اون طرف برای گرفتن گرین کارت و نمیدونم شهروندی و اینا، مجبور میشد یه حرفایی بزند. یا اون طرف پول ندارد، اینا بهش پول میدن، میگن این حرفا رو بزن. دقت میکنید؟ اینا حسابش جداست، ما این جهاتشو نمیگیم. اگه کسی سالم بره، وابستگی نداشته باشد، چیزی از اونا نخواد، دقت میکنید؟ فکر تغییر خواهد کرد به طور طبیعی. هرچه شما ببین فسافر، تو او شعر منصوب به امیر المومنین علیه السلام هست، فسافر فإن في الأسفار خمس فوائدی. تا آخرش رو نگاه کنید، سه بیت شعر. به هر حال سفر کردن تو این دنیا تأثیر داره، رشد فکری به شما میده، باز میکند افکار شما رو. تا اینکه یک کسی خانه، مسجد، مدرسه، توافش همینه. حالا یه حمامم ممکنه بهش اضافه بشه، یعنی بین این سه جا طواف میکند، از این سه جا بیرون نمیرد. این فکر خیلی فکر بسته ای میشه تا یه فکر باز. اونی که شما داری میگی، اونا یا وابسته میشن یا مزدور میشن یا حقوق بگیر میشن، اونا رو ما کاری
نداریم.
به هر حال به طور طبیعی مطلب این است. آقا ببینیم، یک خانمی که تو خانه نشسته است، حد تصور فکریش با یک کسی که نه میره تو اجتماع رفت آمده با اشخاص مختلف و متعدد دارد یکیست؟
نه،
تمامش. اون وقت شما هرچه او کسانی که باشون رابطه دارید افراد مختلفی باشند، باز فکر شما چه میشه؟ بازتر میشه. یه کسی است از محیط خانواده خودش پاشو بیرون نمیگذاره، خب فکرش در حد محیط خانواده خودش. یکی نه، جای دیگه هم میرد. خب به طور طبیعی فکر او با این فرق دارد دیگه. آه، این نمیتونید شما اینو انکارش بکنید. خیلی خوب، خیلی خوب، بله. خب حالا معلوم نیست که حالا ببینید لیبرال یا سکولار کفر نیست، یعنی یک کسی ممکنه مؤمن باشد لیکن سکولار باشه، مؤمن باشد یا لیبرال باشه. میگه بابا دست از این حرفا بردارید، سازش کنید. اینا رو ما ممکنه خیلی آدم مؤمنی باشه، یعنی ایمان شخصی با اون تفکرات تنافی ندارد. دقت میکنید؟ ایمان. شما میگید نه، ما یه برداشت دیگری از اسلام داریم. خیلی خوب، این برداشت شماست. و فراموش نکنید اونی که من از اسلام میفهمم آیا این همان است که خدا و پیغمبر گفته اند؟ شاید، شایدم نه. کسی نمیتوند قسم حضرت عباس بخورد. اینی که من میفهمم همونیست که خدا و پیغمبر گفته. این خودش اصلا چیه؟ این خودش حرف نادرستیست، کفر نیست، جهله. خب اینیه که من میفهمم. شاید مراد خدا و رسولم همین باشه، شاید هم غیر این باشه. دقت میکنی؟ و الا اگر من فهم خودم را بخوام به خدا و رسول نسبت بدم، خب این که خودش چیه؟ این که خودش میشه تفسیر به رأی، و این خودش بهتان به خدا و رسول است. بنابراین به طور طبیعی افکار چه میشه؟ هرچی محیط زندگی شما توسعه پیدا کند، فکر شما بازتر میشه. شما چرا؟ ولی رسانه های جمعی، وسائل ارتباط جمعی، فضای مجازی، اینایی که امروز آمده است، بله، اما فرق دارد آقایه، فرق میکند بین چه؟ مثالشو برای اینکه فرقش روشن بشه، دقیقا آقای خدایی، مثل سکس مجازی است با سکس حقیقی، یکیه
مشبرکنم
اونم اسمشو میگذاره سکس، اونم با شما کاری میکند که لعله حتی انزال کنید. خب لکن سکس نیست. بله، همه یا عکس یا حالات یا صوت یا چیست، در هر صورت به قول آقا مشت شما پر نمیشد، اما در حقیقیش پر میشه. پس فرق بین این دنیای مجازی با حقیقی بالاخره تفاوت داره. بله، اگه دستت نمیرسد به اون که بله حقیقیش، خیلی خوب، دیگه ناچار از داستان مجازی هستی. بله، خب این افکار عمومی دنیا همین الان که نسبت به این داستان فلسطین اینقدر دنیا عکس العمل مثبت نشان داده است، مال کجاست؟ مال همین فضای مجازی است. امپراتوری های خبری که اخبار فلسطین رو منعکس نمی کنن، که مطلقا منعکس نمی کنن. خب شما همین فارسی زبان هاشون رو ببینید، آمریکا وی او ای اصلا نمیگه، هرچی بگه از طرف اسرائیل میگه. ایران اینترنشنال همین جور است. بی بی سی که حالا میخواد یعنی یخته چه کند، بله، مخاطبینش رو از دست نده، میگه فلسطینی ها اینجور گفتن ولی هیچ کس تایید نکرده است. دقت میکنید؟ یعنی حرف فلسطینی ها رو بلا فاصله پشتش میگه هیچ کس تایید نکرده ولی اسرائیل هم اینجور گفته است. این گزارشیه که میدن. امپراتوری رسانه‌ای تو دنیا مصیبت‌های اینها و جنایات اسرائیل رو منعکس نمی‌کنه، ولی دنیا الان به نفع فلسطینی‌ها حرکت کرده. افکار عمومی دنیا کجا؟ از این همین فضای مجاز. یعنی این فضای مجازی این قابلیت رو دارد. ولی آیا اونی که من و شما تو فضای مجازی یا تو اخبار از غزه می‌بینیم و می‌شنویم همونیست که کسی که تو غزه است احساس می کند؟ به طور طبیعی اینون نیست. اونی که تو غزه دارد زیر اون موشک و بمباران و مصیبت هاست، ما اونو احساس نمی کنیم، ولی یه تصویری از او داریم، لذا نه جایگزین نمی شد. ولی حالا در فرض این که کسی نمی تواند اون جاها رو بله ببیند و معاشرت کند، خب به طور طبیعی همین فضای مجازی و رسانه ها جایگزین خوبی هستند برای اون. خب بیام سر آیه و بله الاعراب اشد کفرا و نفاقا. اعراب مبتدا. ببینید ما یه عربی داریم، عربی عامیست که اطلاق می شود بر هر کسی که از عرب باشد، نژادش عرب باشد. ببینید ما یه نژاد داریم، مثلا نژاد ایرانی، نژاد آریایی، نژاد عرب هم یه نژاد است دیگه. هر که نژادش از عرب باشد بهش میگن عربی. و لذا پیامبر خاتم هم در قرآن کریم موصوف شده است به نبی چی؟ عربی. اما اعرابی کیست؟ اعرابی اختصاص دارد به کسانی که بادیه نشینند، بیابانگردند. خود عربا بعضیا به اینا میگن بدو، که همون بدوی باشد، به اینا میگن بدو. خب حتی تو بعض از کشورهای خلیج الان هستن بدوهایی که تو چادر و اینا زندگی میکنن و هنوز شناسنامه او کشوری رو که در زندگی میکنن، جنسیه او کشور را ندارن. توجه میکنی؟ به اینا میگن اعراب. پس ساکنان بادیه که غالبا هم اینا تو بیابان چادر نشینند، به اینا میگن اعرابی. اعرابی مفردشه، اعراب میشه جمعش. حالا میگه الاعراب یعنی این عربهای بادیه نشین بیابان نشین، اشد تو کفرن و نفاقا. اعراب مبتدا، اشد تو خبرش. اینا اشدن، شدیدترن، قویترن. در چی؟ کفرن و چه؟
نفاقا.
کفرن تمیز اشد. اشدیتشون در چه چیزیست؟ شدت و قدرتشون در چه چیزیست؟ در کفر. کفرن تمیز برای ابهامی که در وصف اشد هست. و نفاقا، نفاقا باز تمیز آخره. خب این اشعار می دارد، کفرن و نفاقا اشعار می دارد به این که سبب ذم اینا که ذات اقدس دارد مذمت می کند اینا را، سببش بادیه نشینی نیست. بادیه نشینی جرم نیست. سببش این است که زندگی در وسط بیابان و مشقتهای اون و بعد اینا از مناطقی که فرهنگ دارن و اسباب فرهنگی و معرفتی اونجا وجود دارد، موجب میشد دوری اینا. نه مدرسه ایست، نه عالمی است، نه بفرمایی، هیچی نیست. این موجب میشد اینا طبعشون غلیظ، خشن، خشک، و در هر چیزی که وارد بشن از حدش چه کنن؟ تجاوز کنن و بگذرن. لذا ملاک چیست؟ ملاک کفرن و نفاقاست. توجه فرموده، نه بادیه نشینی. و اجدرو، اجدر واو عاطفه، اجدر معطوف به اشده. اجدر جدارت یعنی اولویت، یعنی احقیت. پس اینا احقن، اینا اولا هستند. نسبت به چه چیزی احق و اولا هستند؟ ان لا یعلمو. الا دو کلمه است، ان مصدریه ناسبه و لای چی نافیه، در هم ادغام شده الله. خب الا یعلمو، لا یعلمو فعل مضارع منصوبه به انی که گفتیم ان ناسبه است با واو فاعلش. اینا سزاوارتر هستند به چی؟ این الله بله ان لا یعلمو را به تعویل مصدر ببرید، مجرور میشد به بای محذوفه ای که این بای محذوفه بعد ان مصدریه قرار میگیرد، یعنی میشه اینا اجدرند، سزاوارترند به چی؟ به عدم العلم.
ما اینجا چه اعراض رو گفته؟ چرا پس دقیقه افرادی که در این زمینه ها هستند و مثلا بازی نشینن
میگیم اینم یخت سب کنین آقای یزدی چشم. الله یعلمو، اینا سزاوارترن در این که نمیدانند، ندانند. چرا ندانند؟ حدود ما انزل الله، حدود مفعول به یعلمو. خب اینا حدود، حدود چیست؟ حدود مقادیر و فواصل بین اشیاء. خب بله دیگه، کسی نیست به اینا تعلیم بده. خب گفتم که آقای موسوی
که
اینا هیچ محیط فرهنگی نیست، مدرسه ای نیست، استادی نیست، معلمی نیست، دانشگاهی نیست، هیچ کدام از این قضایا وجود ندارد. بنابراین اینا سزاوارند بر چی؟ به این که ندانند. چرا ندانند؟ حدود، معنای حدود این است که اینا فواصل احکام شرعیه، ضوابط احکام شرعیه و اشیاء را درست نمی شناسند. حدود چرا نمی دانند؟ ما انزل الله، مای موصوله مضاف الیه حدود واقع شده، حدود ما انزل الله، یه ها رو شما میتونید اینجا محذوف بگیرید، حدود آنچه که خدا نازل کرده است بر رسول خودش را اینا نمیشناسن، اطلاعی ازش ندارن. حالا آنچه که خدا نازل کرده میخواد از معارف اصلیه باشد، یعنی عقاید، یا احکام شرعیه باشد، یا اخلاق فاضله باشد. خب این بیچاره ها از جایی خبر ندارن، کسی به اینا تعلیم نداده است. آقا توجه میکنید؟ خب به طب اینا در یه خلق و خوی بدوی خودشون دارن زندگی میکنن. والله علیم، والله علیم حکیم، واو استیناف. خب و ذات اقدس اله علیم است به احوال اینا، باطن امورشون، هم اینا هم غیر اینا، به احوال خلقش. ذات اقدس اله علیم است و حکیم است در تمیز مراتب خلق و در آنچه که خدا حکم می کند بر اینا که کفر یا نفاق یا غیر اینا را ذات اقدس اله وقتی حکم می کند که اینا اشد و کفرن و نفاقن است، این از روی حکمت الهی این حکم صادر شده است. به عبارت دیگر تأیید فرمایش آقای موسوی روایاتی است که در ذیل این آیه شریفه وارد شده است. بعضیشو برای شما میخونم. در محاسن برقی از امام باقر علیه السلام نقل میکند: تفقهوا فی الحلال و الحرام و الا فانتم اعراب. خلاص. یعنی اعرابی نه فقط اون کسی است که تو بیابون زیر چادر است، او کسی که فقه حلال و حرامش رو هم بلد نیست، لاغر در حد چی؟ در حد مسائل محل ابتلای خودش. اگر مسائل محل ابتلای خودش رو بلد نیست، فانتم اعرابون، اینم اعرابیست. حالا ولو در وسط نیویورک زندگی بکند، ولو در وسط دهلی نو زندگی بکند، ولو در وسط تهران با 15 میلیون جمعیت زندگی بکند، وقتی حلال و حرام خدا را نمیداند، حداقل در مسائل محل ابتلاعش میشه اعراب. پس ملاک در اینه، نه تو بادیه و شهر بودن. یعنی چقدر دوری از مراکز علمی و دینی، دقت میکنید؟ خب حالا حتی هیئتیست، میرد تو هیئت، ولی واعظ هیئت برای اینا چه میگوید؟ همین مهملاتی رو که شنیدید بعضی ها رو منبر امام حسین میگن، بله هو یا علی و خدا را بعد این که امیر المومنین، به قول اون واعظ تبریزی گفت تو یه بانی شیخی داشته است تو تبریز، تو تبریز شیخیه هست. این یه واعظ ورده که این واعظ هرچه در فضائل امیر المومنین میگفته، وقتی اومده پایین این بانی سری تکم میداده و میگفته کم گفتی، کم گفتی. این سه چار رو هرچه میگه کم گفتی. یه رو میره رو منبر میگه پس از آن که امیر المومنین خدا را آفرید، خب، و از خلقت الهی فارغ شد، و تا از منبر میاد پایین این دفعه بهش میگه اینا چی بود گفتی؟ گفت آخه ما هرچی گفتیم تو گفتی کم گفتی، ما دیگه گفتیم علی خدا رم آفرید که دیگه از این بالاتر که نمیشد که. آستون هست تا تو راضی بشی از این. آقا الان رو منبرا دارن تو لباس من و شما به تحویل مردم چه میدن؟ دارن تحویل مردم کفر و شرک میدن. های بچه منبری از کجا بفهمند؟ یه مسئله شرعی نمیگد رو منبر. خب یه حدیث رو منبر از اون احادیثی که تو کتابای ما آمده است نمیخواند. بابا کافی رو واکن، تهذیب شیخ رو واکن، نه بهار کی مرحوم مجلسی رو واکن، یه حدیث از روش بخون، یه آیه قرآن بخون و معنی کن. همش مهملات، گله هم میبافن. یه ساعت خونه یه آقایی پا منبر یکی از اینا بودم، آقای نخشینه، بله میدونن. آقا رفت یک ساعت منبر، خب ما که داشتیم صبونمونو میخوردیم، همچی که صبونمونو خوردیم چایمونم خوردیم مجبور بودیم بشینیم تا تموم بشن. منبر تموم شد، به اون آقا سید اولاد پیغمبر گفتم منی که دارم تو اصفهان درس میگم 60 ساله تو حوزم، من نفهمیدم این آقا چی گفت رو منبر. حالا خلق اگه فهمیدن من نمیدونم. صاف گفتم و آمدم، گفتم من نفهمیدم که این فقط الفاظ رو گله هم میکنن. دقت میکنی؟ به عبارت دیگر مثل عرفان نظری یه مش الفاظ رو به هم میبافن، تای این الفاظ، الفاظم خیلی قشنگه و بعضی جا بله خود الفاظ یه زیبایی دار، لکن تش هیچی کیل نمیاد، هیچی دست شما را نمیگیرد. به قول آقا مشتت پر نمیشد. روایت بعدی علی ابن بله روایت علی ابن خبر علی ابن حمزه است کلینی عن علی ابن محمد ابن عبدالله عن احمد ابن محمد ابن خالد عن عثمان ابن عیسی تا اینجا گیری نداره. عثمان ابن عیسی فقط واقفی است. عن بله یا شاید فتحی مذهبش فاسده ولی ثقه است. عن علی ابن حمزه این علی ابن حمزه بطائنی است که ضعیفه. روایت ضعیف میشد به بطائنی. قال سمعت ابا عبدالله یقول تفقه فی الدین فانه من لم يتفقه منكم في الدين فهو اعرابي. در دین خدا تفقه کنی، فقه رو یاد بگیر. فقه رو یاد نگرفتی فهو اعرابي میشی این اعرابی. و خب ولو وسط شهر باشی تو اعرابی هستی. ان چون ملاک، ببینید ملاک داره میده، ملاک شهرنشینی و بادیه نشینی نیست. ملاک این است که میدانی یا نمیدانی. ان الله تقول فی کتابه لیتفقه فی الدین و لینذر قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. حدیث بعدیش هم همین است. اینا کافیه برات میخونم تو کافی شریف جلد اول صفحه 31 حدیث 7 و 8. 7 بود این 8مش. حسین ابن محمد عن جعفر ابن محمد عن قاسم ابن ربیع عن مفضل ابن عمر. قاسم ابن ربیع صحاف ضعیفه، سند ضعیف میشه. قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول علیکم بالتفقه فی دین الله ولا تکونوا اعرابا. یعنی اگه تفقه نداشته باشی، حکم خدا ندانی، دین خدا نشناسی، تو اعرابی هستی. حالا اگر موبایل اپل هم دستت بگیری و لپتاپ چی کذایی هم داشته باشی، ماشین بهمانم سوار بشی، چه هستی؟ اعرابی هستی. اونم ممکنه اگر از پوده باشی. فانه من لم یتفقه فی دین الله، کسی که تفقه در دین خدا نکند، لم ينظر الله الیه یوم القیامه، خدا روز قیامت با نظر رحمتش بهش نگاه نمی کنه. و لم یزک له عملا، و هیچ عملی را پاک و پاکیزه نمی گرداند و از او قبول نمی کنه. روایت بعدی باز کافی شریفه. ببینید اینا خیلی مهمه، دارم برای شما از کافی میخونم. جلد 8 کافی روزه صفحه 162 حدیث 170 سهل ابن زیاد کلینی از عده نقل میکند، عده از سهل. خب همینجا سند ضعیف شد. ان ابراهیم ابن عقبه ان سیابت ابن ایوب و محمد ابن ولید و علی ابن اسباط، سه نفر آخر روایت ولی سند ضعیف. یرفعونه الی امیر المؤمنین، علاوه بر ضعف رفعم تو سند هست. قال ان الله کی نه نه خیر. قال ان الله يعذب الستة بالستة، خدا شش تا را به سبب شش مطلب عذاب میکند. العرب بالعصبيه، عرب عرب ها را به عصبیت، عربیت. البته تو داستان غزه که ما از اینا بله نه عصبیت دیدیم نه عربیت دیدیم، یعنی اصلا اختشون کردن انگار هیچی. و دهاقین بالکبر، دهقان کشاورز، دهاقین جمع دهقانه، دهقان همین فلاح کشاورز. خب دهاقین البته دهقان نه کشاورز معمولیه آیه بله قنبری، دهقان اون رئیس ده رو بهش میگن کت خدا، آره کت خدا بهش میگن دهقان. خب چون نه کت خدا، چون تو ده همه چیرش میکنه یه محیط بسته، همه سلامش میکنن، همه احترامش میکنن، اینم پاشا از ده بیرون نگذاشته، کم کم فکر میکند که این در ده چیه؟ شاهنشاه آریامهر است، همه کاره ده. خود به خود یه چی براش حاصل میشه؟ یه کبر و غرور برای کت خدا حاصل میشه. ول عمرا ابل جور، امیران را حاکمان را خدا به سبب ستمی که روا می دارن عذاب می کن. والفقها را به چی؟ والفقها ابل حسد. چرا این اینجوری شو؟ چرا ما نشدی؟ چرا پولا را بردن برای اون برای من نیوردن؟ چرا؟ بله سلام ها رو به اون میکنن به من نمیکنن. چرا درس اون اینجور است درس من اینجور است؟ چرا هی این مقایسه هایی که خودشو با یک دیگری میکنه؟ و تجار بالخیانت، تاجران رو خدا به خیانت در مال و تجاره عذاب میکنه. اهل الرساتیق به چی؟ بالجهل. رستاق همون چیزیست که شما الان میگین چی؟ روستا، معرب روستاست. میگه و اهل رساتیق را به جهل، تو روستاست، وسائل ارتباط جمعی که اروز نبوده است، دانشگاه آزادم که در هر روستایی الان هست که چی نبوده است، که الان یکیشون گفت اینجا دانشگاهه یا مالشگاهه. خب اینا هیچ کدام نبوده است، در نتیجه و فضای مجازی یا اینا هم که، پس اینایی که تو ده زندگی میکردن به طور طبیعی جاهل بودن، لذا به جهلشون چه میشن؟ میفرماین عذاب میشن. چون وقتی کسی در روز قیامت بگه من نمیدانستم، جوابش تو معتبره چی؟ بله در معتبره ای داریم تو اعمالی شیخ طوسیست، باز کنید اعمالی شیخ مجلس اول حدیث دهم معتبره، اگه اشتباه نگم مسعدت ابن صدقه است، میگه روز قیامت خدا به یه عده‌ای میگه چرا چنین نکردید؟ میگن چی؟ میگن ما نمیدانستیم. ذات اقدس اله میفرماید حلا تعلمت، چرا نرفتی یاد بگیری؟ یعنی جهل عذر نیست، خواستی بری یاد بگیری؟ بله خب ممکنه. روایت بعدی باز کافی، جلد 8 صفحه 166 حدیث 183 خبر اسحاق ابن عمار است. حالا اینم بذارید بگم چرا خبر اسحاق ابن عمار سندش
این کنده تاری دهقان را کت خدا معنا کردید.
بله
شعر در علامه اقبال دارد، اون هر اکثر شما رو میگه این کشاورز میگه، میگه با ملت سلوکاری ندارد که دهقانش برای دیگری کیش، از این معنا در میاد که یعنی دهقان همون کشاورز.
نه، دهقان همون رئیس دهکت خداست. کت خدا رب ما حتی کشت دهرم معلوم میکن، میگه تو اینو بکار، تو اونو بکار، تو اونو بکار. آره، حتی کشت رو هم رب ما مدیریه. تو تو ده نبودی، از من بپرس، من تو ده بزرگ شدم. درسته؟ ها؟ مدیریت میکند کت خدا؟ بفهم. بله، مدیریت میکنه کت خدا کشت را، پس اون دلیل شما نمیشه. خبر اسحاق ابن عمار او غیرهی قال، خود کت خدا نمی کند ولی میگه چی بکاری. قال ابو عبدالله علیه السلام، اینم سند ضعیفه، نحنو بنو هاشم، بنی هاشم ما هستیم. خب بله، ائمه از کیان؟ از بنی هاشم هست، لیکن میخواد بگه بنی هاشم اصل ماییم، الباقی میشن چی؟ بدلی. نحنو بنو هاشم و شیعتنا العرب، هر که شیعه باشد ولو عجم باشد از عرب حساب میشه. و سایر الناس العرب. اینم بله یه روایت. یکی دیگه برای شما بخوانم، جامع الاخبار. در جامع الاخبار صفحه 391 حدیث 2 میگه اوصى النبی لعلی یا علی لا تسکن الرستاق، نرو تو ده، فان شیوخهم جهله و شبانهم ارمه و نساؤهم کشفه. خب یعنی مکشوفه. والعالم بینهم کالجیفه بین الکلاب. عالم بین اینا مثل جیفه است بین کلاب، میان ازش میپرسن، بعد چی؟ گوشتشا وسط مجالسشو میگن وای این حرف رو زد، وای این حرف رو زد. ندیدین آقا جاهل وقتی یه حرفی از عالم بشنود که این حرف رو بلد نیست، این حرف بالاتر از مستوای فکری اوست، طعنه در اون حرف میکنه، میگه این حرف درست نیست، ببین چه حرفایی میزنه. توجه میکنی؟ نه، شیوخ هم جهله، پیر مردن، نادانه، یه عمری رفته طویله تمیز کرده، یه عمری رفته صحرا کشت کرده، درو کرده، این چیز از جایی چیزی بلند نیست. حالا ممکنه اینجور شده باشن، توجه کردید؟ ولی خیلی هم فکر نکن وضعیت روستاها بهتر باشه. بهتر مادامیست شهرهای کوچک دست نخورده باشد و روستاها از لحاظ دینی و فکری و اینا بهتر است، مادامی که دانشگاه آزاد توش نباشه. بعد تأسیس دانشگاه آزاد همه رو کردن چیز خانه. خب باز نگاه کنید روایت
این به معنای خاص شیعه است یا عموم شیعه
است؟ شیعه دیگه، هر که شیعه درست باشه. و قال علیه السلام من لم یتورع فی دین الله ابتلاه الله به ثلاث خصال. هر که ورع نداشته باشد خدا مبتلاش میکند سه تا خصلت. اما ان یمیته شابا، یا چی میشه؟
جوان مرگ.
جوان مرگ. او یوقعه فی خدمت السلطان
نوکری سلطان رو
بوده او یسکنه فی الرصادیق یا میرد دهنشین میشد. از قدیم که گفتن ده مرو ده مرد را احمق کند. چرا احمق؟ فضا بسته است، تو فضای بسته فکر میشه بسته. قال اینا جامع الاخبار بذار تموم. من ترس تق شهرن یمحق دهرن. کسی که یه ما برد تو روستا تو یه محیط بسته یمحق دهرن، یک دهر ازش محق میشه، تو محاق میره. یعنی تو همین یه ما اطلاعات یه دهر ازش چه میشن؟ فوت میشه، در محاق میره. این روایت رو بشنوید ببینید چه جوره. شیخ میگه، شیخ تو تبیان، نه این شنیدنیست، باشه شما عکسش کن، شما به عکس زا استعمل. آره شیخ میگه رویه تو تبیان ان زید ابن سوهان کانت یده الیسرا قد قطعت یوم الیمامه. زید ابن سوهان از اصحاب پیغمبر، دست چپش در جنگ یمامه چه شد؟ قطع شد. و کان قائدن یومن یرو الحدیث، یه رو نشسته بود توش حدیث نقل میکرد. و الى جانبهی اعرابیون، یکی از این بادیه نشید کنار سعسعه بود، کنار زید ابن سوهان بود، داشت میشنید حدیثش. ببینید چه جوری استدلال میکنه، وقت فکر میاد دستتون. اعرابی یعنی این. فقال له، اعرابی به زید ابن سوهان گفت ان حدیثک، بله ان حدیثک یعجبنی و این یدک یریبونی. گفت حدیثت خیلی عالیه، منو به تعجب واداشت، شگفت‌آور بود حدیثت. اما این دست دا که قطع شده منو به شک و تردید می اندازد. تو یه دفعه دوز نباشی پدر سخته، چون دست دوز رو قطع می کنه. میگه این دستت منو به شک میندازد. خب فقال زید، بهش گفت انها از شمال، گفت این دست چیه؟ چپ منه که قطع شده. فقال والله ما ادری الیمین یقطعون عن الشمال. گفت مردی که دست چپم قطع شده تو جنگ قطع شده، گفت من نمیدونم، من به تو شک دارم تو دوز نباشی، من نمیدونم راست رو قطع میکنن یا چپ رو قطع میکنن. فقال زید صدق الله، زید گفت خدا راست گفته است. و قرأ الاعراب و اشد کفرا و نفاقا و صلی الله علی محمد. سلام. یقینا مذمت دیگه در مقام زمین اشد و کفرن و نفاق.
این روایت باید حمله بر زمان سابق کرد، فقط فعلا روستا از شهر خیلی
پاکتر.